نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سبلاتل ازالیده. خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز ششمین جلسه است که به این خطبه میپردازیم. شخصی در حضور جمعی از حضرت خواسته ای داشت که امام ای امیر مؤمنان به گونه خدا را برای ما توصیف کن که گویا بالعیان میبینیم. هدف هم این است که معرفت و عشق به خدا اضافه بشود. حضرت ناراحت شدن از خواسته او. یه مقدارش درست بود، راهی که محبت و شناخت اضافه بشه به ما یاد بده، اما اینی که خدا رو توصیف کن مثل این که ببینیم به یک جلسه هم میخواد معرفت یاد بگیرد عشقش اضافه بشه، اینها توقعات بی خودیست. مطالبی که حضرت میگوید در همین جهت است. پاسخ او را میدهد. حضرت فرمودن مردم جمع بشن وقت نماز، بعد از نماز این خطبه را ایراد کردن. ثم خلق سبحانه ز اسکان سماواته و امارت صفیح الاعلا من ملکوته. در این جلسه بحث های ملکوت مطرح میشه و بحث ملک. خب قبلا هم در این رابطه سخنی و سخنانی گفته شد. مثلا در خطبه اول حضرت مطالب بسیار جالبی در رابطه با ملک داشت، اقسامی داشت که در جلسه پنجم که اون خطبه رو مطرح کردیم گفتیم. و این علی علیه السلام مقدمتاً بگیم که باید در رابطه با ملک سخن بگوید که خودش می‌فرماید اگر پرده ها بره کنار چیزی به یقین من افزوده نمی‌شود. پرده ها بره کنار، همون جایی که ملک هستن به من نشون بدن، خب من می‌دونم چی می‌خواد اضافه بشه به من. و خود حضرت داره که صدای ناله شیطان شنیدم وقتی که وحی می آمد به رسول خدا گفتم ما هذه رنه، این ناله چیست؟ بعد حضرت گفتم تو هم می شنوی این نکت هست ما و ما اسمع و ترا ما ارا، هرچه که من می شنوم تو می شنوی، هرچه من می بینم تو می بینی. که در خطبه قاصه بود این مطلب. و در خطبه 197 در وقت حضرت رسول خدا حضرت رسول از این دنیا رفتن سرش رو بر سینه داشتم، مسئولیت قدس را که به عهده گرفتم، لقد ولیت قدس و الملائکه و اعوانی، ملائک به یاری من آمدند. و اونجا دارد که من که حضرت رو قدس می دادم صدای ملائک دائم بود، درود بر حضرت می فرستادند حتی بارینه و فیوریه، در ذریعش حضرت رو پنهان کردن. ببینید از این گونه مطالب که میاریم فقط کار علی علیه السلام است که بیاد از ملکوت سخن بگوید و از ملک سخن بگوید. ابن ابی الحدید در همین رابطه مطالب جالبی میگه، میگه که قبل از اسلام وقتی میخواستن خب در رابطه با فصاحتشون مطلب بگن از اسبی، از گاوی، از شتری، از کوهی، از دشتی شروع میکردن به حرف زدن، فصاحتشون رو به نمایش میگذاشتن. خب حالا چی؟ حالا هم بخوان فصاحتشون رو به نمایش بگذارن فوقش میگن مسئله مرگ و اینه که مذمت دنیا و اونم یک چند خطی اگه بتونن فصیح سخن بگوین یا نگویند، یا خیلی حماسی باشن از جنگ و حماسه و جهاد مطالبی میگن که ترغیب و تشویق کنن به جهاد مردم را. اونم زیاد نمیتونم بگم. اما کی میخواد از ملک بگه؟ ابن ابی لدین میگه، میگه بودن افرادی که ملک دیدن، مگر چند تا ملک دیدن؟ چند نوعشو دیدن؟ پس چقدر میتونن حرف بزنن؟ که فقط کار علی علیه السلام است که از این سخنان بگوید. بعد میگه انصافاً اگر انسان خوب تأمل کند سخنان حضرت را در رابطه ملک و ملکوت، اقشعر رجلو و رجف قلبو و غلب الوجد، اگر انسان واقعا این مسائل رو به دقت تأمل کند لرزش میگیره و یک وجدی به او دست میدهد. وجدی حالتهای خوش عرفانیست که شاید انسان اصلا جانش بره بدستن. یعنی که در خطبه حمام کن حمام آخرش که مرچون حالت وجدی بهش دست داد، میگه ولی تحمل بکنید در وصف ملکوت، ببینید چه حالی بهتون دست میدهد و در وصف ملک و جز علی علیه السلام کسی دیگر میتواند این سخنان را بگوید. و تازه علی علیه السلام وقتی بحث از ملک میگه یه جوری میگه که برای ما تأثیرات رفتاری و افکاری داشته باشد، خیلی چیزا رو نمیگه. این مقدمه بود. حالا وارد بحث میشیم. ثم خلق سبحانه لإسکان السماوات و إمارة السفیه الأعلی من ملکوته. سپس خداوند خلق کرد برای اینکه در آسمان هایش اسکان ایجاد کند. زمین اسکان دارد، زمین مسکن است برای آنچه که میبینیم، برای انسان ها، برای حیوان ها. آسمان هم مسکن است. نگوید آیا موجود زنده اونجا هست یا نیست، ملک اونجاست. خلق کرد خداوند سبحان این ملائک را. برای چی خلق کرد؟ برای که در آسمان ها اسکان باشد. و امارت سفیه الاعلا، اماره، کلمه اماره رو من عرض کنم توی روایات ما آمده است که امام صادق با ابی الاوجاع که بحثش بود میگه شما چه میگید؟ شما میگید که آسمان خراب است، ان است عمران و خرابی در مقابل هم است دیگه. شما میگید ان السماء خراب ليس فيها احد، آسمان خراب کسی ندارد، ساکنی ندارد، ویرانه است. ما میگیم نه، فی السماء اله و انها عمران، خدا در آسمان ها خدا هست و عمران است، اهلی دارد اونجا. پس بنابراین اونجا هم اهل است، اهلی دارد، ملکوت، ملائک، خدای سبحان برای اسکان آسمان و برای امارت سفیه الاعلا، برای این که اون جانب بالا را اماره کند، پر از افراد کند، افراد ملک. خب های صفیه علا بعدی من بیانی هم میتوند باشد، یعنی صفیه علا یعنی ملکوت که با زمین بالاست، ملکوت که ملک توش باشد تو فضاست، تو بالاست. البته ما هم میتونیم ملکوتی زندگی کنیم. پس صفیه علا به معنی همین صفیه آسمان، جانب بالا. و من رو مگه ملکوتی بگیرم، همین ملکوت که باز در این آسمان و جای ملک و ملکوت این از یک ماده هستن. برای اسکان و برای امارت خلقت خلقن بدیعا، یک خلق نو، من ملائکته، از ملائکش. ببینید ملکوت مثل رهبوت، مثل جبروت، اینها او واوتاش برای مبالغه است. همین ملک وقتی خیلی مبالغه میشه میشه ملکوت. مثلا رحم خیلی مبالغه میشه رحموت، رهبت میشه رهبوت. میگن اینطور بله، رهبوت خیلی من رحموت، یعنی اگر خداوند زیاد در شما حالت رهبت ایجاد کند بهتر از این است که در شما حالت رحمت ایجاد کند. نگران باشیم، خیلی خوش نباشیم توی روزگار. پس رهبوت و بعد رحموت و جبروت و ملکوت این از یک ماده است، شبیه من. اون واوتهایش بر مبالغه است. ملک بسیار عظیم است اونجا، اقتدار بسیار زیادیست اونجا. خب در اون ملکوت، در اون بالا، در صفیه اعلا، خلاصه اونجا اهلیست خلق بدی از ملائکش. خب در رابطه با ملک هم من عرض بکنم، ملک معلک بوده است، از علکه، علکه یعنی رسالت. معلک ملک رسالت داره، بی خودی نیست، بی خودی خلق نشده. ملک رسول است مثل پیغمبر ما، اما پیغمبران رسولن در تشریعیات، ملائک رسولن در تکوینیات. این خلاصش. دین مستقیم به ما نمیرسد، لذا انبیا میآیند. تکوینیات هم مستقیم نمیشه، ملک موت میاد جان میگیرد، با هر قطره بارانی ملکی میآید. اون واسطه که میآورد تکوینیات را و تحقق میدهد، این ملائک هستند، نه رسولند. و ملأ بهم فروج فجاجها، خب پر کرد با این ملائک قسمت های باز شده این راه واضح را، این راه وسیع را. یک راه وسیع تو این آسمان هست، همین آسمان که تازه منجمین بهش دسترسی دارند و یک جوره چیزای فهمیدن، میگن 10% کرات است و 90% ماده تاریک. در همه اینا، حتی در خود کرات، هر جا جا دارد، راه رو باز کرده، خدا ملک قرار داده است، پر کرده. پس این که پر کرده نشون میده ملک تجسم دارد. اگه تجسم ندارد، پر کردن معنا ندارد. روایاتی هم داریم که ملک به شکل مختلف هست و تجسم دارد، همینجا هم دارد این مسئله رو. و خیلی هم زیادن، پر شده، اونقدر زیاده. شما حساب کنید مثلا کره زمین در مقایسه با سیارات و ستاره چقدر است. تازه تمام سیارات و ستاره باز 10% نسبت به 90%. حالا این همه پر ملک کند خدا، چی میشه؟ خیلی زیاد هستند. بذار روایات دارد هیچ موجودی خدا به اندازه ملک خلق نکرده است. و در روایات است که ملائک اونقدر زیادن که بعضی دیگر رو نمیشناسن اصلا. اونا برای خودشون ناشناختن ادهشون، کنار هم رد میشن. و حشابهم فتوغ اجواعها بین فجوات تلک الفروج زهل المصبهی. خب و حشابه هم یعنی جا داده این ملائک را در اون فضاهایی که باز کرده خدا، بله در این مابین فجوات و بله این میدان ها. خب در این میدان ها زهل المصبهی، نه زهل یعنی صدای بلند، مصابین تسبیح اوها، این ملائک اگدهشون تسبیح گو هستند. در خطبه یک تقسیم شد، تقسیم کرد حضرت ملائک را. میدونی تقسیم هم به اعتبارات مختلف تقسیم میشود. شما وقتی انسان رو تقسیم میکنید از نظر سن جوری تقسیم میکنید، از نظر ملیت جوری تقسیم میکنید، از نظر دین جوری تقسیم میکنید. اون تقسیمی که حضرت در خطبه یک داد، 4 قسم برای ملائک آورد. یک قسمش در رابطه با عبادتشون تقسیمشون میکرد، یا در رکوعن یا در سجدن، که این تقسیمات اینطوری از باب این که عبادت آرامش میآورد ارتباط به ما پیدا میکند. اگر میخواهیم آرام باشیم، باید ملکوتی زندگی کنیم، ملک را از خودمون دور نکنیم. این ارتباطات اینجوری با هم دیگر دارد. به خود به یک جلسه 5 مراجعه کنید، اینجا مطالبی گفته شده است. خب در این وسط شما در این بلابلا این فضا شما میبینید که پر هم هستش و هر جا خدا باز کرده به ملک میرود، جایی هم که باز نکرده خب باز نکرده. زجل المسبحین، صدای بلند سبحان الله گوها. من هم فی هدائر القدس، این مسبحین من هم اینه که تسبیح او هستن در حضائر قدس هست. حضائر قدس یک اصطلاحی است در مورد بهشت هم هست که در بهشت هم جایی است به نام حضیلت القدس، در ملکوت هم جایی هست به نام حضیلت القدس. از نظر لغوی حضیره یعنی منطقه‌ای که حفاظت شده است، قدس هم یعنی مقدس. یک منطقه خاصی حفاظت شده هر کار که اونجا راه ندارد بهش میگن حضیره، و حضیلت القدس چه جای مقدسی است. در روایات مثلا دارد شما اگر میخواهید در بهشت در حضیلت القدس باشید، تک تک هم اگر بودی باید راه خودتو مشخص کنید. آقا یار ندارید، خب نداشته باشید، تنهایید، خب تنها باشید، به سنت عمل بکنید. شما با من تنها باشن، تمام بشریت خلاف سنت نبی و علی بخوان رفتار کنند، شما بگو من یک نفری همین راه را میروم، شما در حضیلت القدس خواهی داشت. این روایات این را میگوید. این در رابطه با بهشت. در ملکوت هم این هایی که ملائکی که تقسیم بندی عبادتی شده، حالا عبادت هم نبی منو که دارم سجده و رکوع میکنن، عبادت خودش انس هست، عبادت خودش اقتدار است، بحث به خاص خودشو دارن. عبادت یعنی بنده در درهم و دینار نیست. اونجا توضیحاتی دادیم، ما هم اگه میخوایم ملکوتی باشیم عبد خدا باید باشیم. زید و عمرو درهم و دینار و پست و مقام اینها انسان رو شیطانی میکنه تا اینکه بخواد ملکوتی کنن. این مسبحین سبحان الله گوها اینها کجا از جاشون کجاست؟ جاهاش رو در حضرت مشخص میکنن. جالب، یک جایی هست به نام حضیلت القدس، اصلا به همین نام هست، علاوه بر این که از نظر لغوی معنا میدهد که یک منطقه حفاظت شده مقدسی است که پلشتی و پلیدی و شیطان ها به اونجا راه ندارند، اصلا یک نام مکانی است، در اون مکان هستند. و سترات الحجوب، ستر خوب از پوشش میاد، جمع ستره است، و در منطقی برام سترات الحجوب که معنی لغوی دارد یعنی حجاب هاییست. اونجا اینطور نیست که دیگران بخوان بروند، خود حضیره این منطقی ممنوعه، دیگران نمیتونن برن. خود سترات یعنی پوشش داده شده، نمیتونن برن. پس این یک نام است. هم جالب اسم این سمکان که مکان ملائک تسبیح و آسمان است، هم از نظر لغت معنا دارد، هم اسم همینطوری است. توره باید به همین نام اصلا آمده است. و سرادقات المجد، سرادق خب سقفی رو که یه چیزی رو سقف میپوشونن که حفاظت بشه از سرما، از گرما، از باد و از دیدن. یعنی اینطوری نیست بخوام برن، نه نمیشود، سترات الحجوب است. از بالا بخوام ببینن، نه اونجا یک سرادقات المجد است. خب در هر صورت یک منطقه است که غیر از خودشون راه ندارند، و اسمش هم پس مشخص کرده جاهایی که اونها هستن. خب و برای ذالک الرجیج الذی تستک منه الاسماء سبحات نور تردال ابصارا بلوغها. خب حالا کسی باید نزدیک بشود، مثلا قبلش صداهاییست، حرکاتیست که گوش تحملشو ندارد، نورهاییست که این نور چشمش رو بس میذارد نمیتونه نگاه بکند، علاوه بر این که اونجا در اونجا یک حفاظت هاییست، جلوتر هم نمیتونن بیان. و را ازالک اون طرفه این سه منطقه الرجیج یک استراب و حرکاتیست که تستک منه الاسماء گوش تحملشو ندارد. سبحات نور، سبحات نور یعنی جلوه های عظیم الهی که انسان اگه ببیند سبحان الله میگه، تعجب میکند. سبحات نوریست، جلوه های نورانیتیست که سبحان الله انسان میگه. اونجا تردال ابصار بر میگردوند ابصار به چشم ها رو از رسیدن به بله به اون منطقه ملائک. پس این گونه ملائک ها که اونجا هستن و یالن هر کسی را اونها راهی نیست. در خطبه یکم اینا توضیحات داده شد، ملائک از نظر عبادت تقسیم شدند، ارتباطشان با ما معلوم است، همون خواص عبادت که یکی آرامش است. ملک را از خودمون دور نکن بلا برمیخته میشیم. آیاتی هم دارد که ما 5000 ملک مصوم میفرستیم برای آرامش به جهاد کننده ها که آرام بگیرن، آرامش بهشون بدن. حتی یک جور به اونقدر صبحات نور یک جوریست، حتی به جایی میرسد خود ملائک هم نمیتونن ببینن. یه معنی دیگه این میده که وراء ذلک یعنی بعد از اون، حالا ملائک بخوان به بعدش دست پیدا کنند، اینجا عوالم دیگر این مسئله. معنی دوم، خود ملائک حالا فرض کنید بخوان از اون مرحله برن بالاتر، چون عوالم دیگر دارم، عوالم عقول نمیتونن برن. همونطور که ما نمیتونیم به اماکن ملائک بریم که اینها در حضیرت القدسند، در سرادقات مجدند، اونا هم نمیتونن با عوالم بالاتر برن، عوالم عقول. لذا میگه ماورایش که میخوان برن نور، چشمشون برمیگرده، ماورایش میخوان برن صداها نمیتونن، ملائک هم نمیتونن. و روایتی جوری هم داریم، ببینید لا تستطیع الملائکه الذین یحملون العرش، حتی اون ملائکی حامل عرشن نمیتوانن ان ینظروا الی ما فوقهم، به بالاتر از خودشون نمیتونن نگاه کنن. من شاء النور، باز به یک نوریست که نمیتونن. اینجا یک گوشه شاد باشد به عوالمی بالاتر از ملکوت، اگه به این معنا بگیریم که خود ملائک به ماوراش باز نمیتونن راه پیدا کنند. فتقف خاصتن ان حدود آفس، این ملائک متوقف میشن در حالی که دور میشن بر به همون مرزهای خود ملکوت، دیگه دورشو نمیتونن برن جلوتر ببینند. بله یک جوری هست که یک وقت همون نور همون وحشت ایجاد میشه که نتونه بره جلو. در رابطه با اصحاب کف قرآن در آیه 18 سوره کف دارد که تحسبهم ایقاظا وهم رقود، نگاه میکردی فکر میکردی بیدارن، در صورتی خواب بودن. نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما یک مقدار برمیگردوندشون چپ رو زیر روشون میکردیم برو بر که زنده بمانن. کلبهم باستون درایه بلوسید لو اطلعت علیهم، اگر اطلاع پیدا میکردی لولیت منهم فرارا، فرار میکردی. ولملأت منهم رعبا، رعبی دلتون میگیره. یعنی این حالت در رابطه با اصحاب کهف هم شد. پس تکرار میکنم، ملائک در جایی حضیرت القدس سرادقات المجد جایی هستن که حفاظت شده است، یعنی ما را به اونجا راهی نیست مگر ملکوتی بشیم. خب باز بحث هست، بس دیگه انسانی نیستیم، از مرد انسان فراتر رفتیم. اونها هم مراحل بالاتر هست نمیتونن، نور و اسوات است که نمیتونن. ننشه اومن ها صبر مختلفات و اقدار متفاوتات، خداوند شکلهای مختلف و ملائک از نظر شکل و از نظر قدرت هم مختلفند. انشه هم خلق کرده خدا ملائک را علا صور مختلفات، به تصویرهای مختلف. روایتی است که خداوند ملکی دارد به شکل مثلا شیر که رئیس حیوانات درنده است، دعا میکنن که خدا به حیوانهای وحشی روزی بده. یکی هم از به شکل گاو دعا میکند برای حیوانهای غیر وحشی که روزی بده، که رئیس باز حیوانهای علیست گاف. یکی از به شکل عقاب که رئیس پرنده هاست، که خدا به پرنده ها روزی بده. یکی هم از به شکل انسان که اکرم و صور است و لبایته، بهترین شکل همین است، دعا میکند برای رزق انسان ها. ببینید پس شکلهای مختلفی دارد و از این روایات زیاد است. انشاهم علا صور مختلفات، خلق کرده خداوند ملائک را به شکل‌های مختلف و اقدار متفاوتات و قدرت‌های متفاوت، قدرت‌هاشون هم برابر نیست. ملک با ملک قدرتش خیلی فرق می‌کند. اولی اجنحه تو تسبح جلال عزته، دارای بال هستند، ملائک بال دارند، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر. در آیه است که جاعل الملائکه رسولا، خدا ملائک را رسول قرار داد اینجا در، پس ملائک رسولند، اینا خودشون رسولند. اولی اجنحه مثنا و ثلاث و ربا، که بال دارن تو سه چهار، بلکه بیشتر هم دارن، ان الله علی کل شیء قدیر، داره بال هستن. تو سب به جلال عزته، که سبحان الله میگن جلال عزتش را، چون جلال را اگر انسان ببیند، جمال را ببیند، عزت را ببیند، ناخدا با سبحان الله میگه، در شگفته که این چه عزتیست، چه جمالیست، چه جلالیست. لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من سنه. خب این ملائک یک ویژگی های حضرت از ملائک میاره که ما اگه بخوایم ملکوتی زندگی کنیم باید همینطوری باشیم، و اگر بخواهیم با ملائک ارتباط داشته باشیم بدون این نمیشه، باید سنخیت پیدا بکنیم، که البته به همین آسونی هم نیست، ولی این رو باید داشته باشیم. یکیش همین، ببینید، لاویان تحلون ما دهر فی الخلق من سنه، ادعا برای خودشون نمی کنند آنچه ظاهر شده در خلق از سنت الهی. خب خداوند توسط همین ملائک خیلی کارا رو انجام داده، با اینو که واسطه بودن ها نمیگن بکار ماست، که ما واسطه ایم که چی، ولی ما خودمون با این که واسطه هستیم فکر میکنیم ما کاری هستیم. عرفای وقت گفتم مثالی میزنن، میگن شما وقتی نزده یک شخص میدید میگه کتاب بدید، امروز کتاب میده، فردا میگه دفتر بدید، هر وقت یه چیز ازش میخوایی او هم کتاب برمیداره، دفتر برمیداره، هر چی باید بهتون میده، شما ازش تشکر هم میکنید، آیا پس از مدتی از دست اون آقا تشکر میکنید یا از خود اون آقا؟ اون دست واسطه بود. یک کمی بگه فکر کنید ما هر چی داریم خدا داده است، میگه دلیل ندارد خودمون رو مطرح کنیم. ملائک رو میدونند، میگن حالا درسته در خلق اتفاقاتی افتاد، ما که واسطه بودیم، که ما که کاری نبودیم، که لا ینتهلون ما ظهر فی الخلق من صنعه، به خودشون نسبت نمیدهد اون چی در خلق ظاهر شده از کار خدا، کار خدا این هم واسطه، اصلا به خودشون نسبت نمیدهد، ولی ماها کار بقیه رو چه بسا به خودمون نسبت میدیم. این خیلی بد است. اونهایی که کارهای بقیه رو بی‌قیمت میکنن یا به خودشون نسبت میدن، اینا شیطانی هستند. سه آیه قرآن داریم به این مضمون، یکیشو من میخونم: لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. کارهای مردم رو کم جلوه ندید، بی‌قیمت نکنید، کشور داره اصلاح میشه خرابش نکنید، و ایران میشه جامعه، هر کسی کار خوبی کرد بهش بدید، ایمان ایه، نه که پسر خاله تو خوبی، تو که چون در جناما نیستی تو بدی. این شیطانی است، این ملکوتی نیست. اجمالا من عرض بکنم که ملکوت بسیار مقتدر است و قدرت برای عالم ملک دارد، انسان های ملکوتی هم قوی هستن. این افرادی که شیطانی هستن در اولیاتشون گیر خواهند کرد، که کارهای خوب مردم رو بیارزش نکنید، به خودشون نسبت بدید. ملائک با اینکه خودشون واسطه بودن ها، ولی میگن اصلا کار ما نیست، ما نمیفهمیم، میگن به خودمون نسبت بدیم، چه بس به کارهای دیگران را. حضرت علیه السلام میفرماد این که شما کارهای دیگران رو به خودتون نسبت میدید، میدونید اسمش چیه؟ معنیش اینه که دنیا خلاصه به شما یک چیز آریه داده. اولا کار دنیا از کار آخرت نیست، آخرت خدا نگفته شما کار دیگران رو به خودتون نسبت بدید، و دوما این آریه ایست که دنیا به شما داده، مال خودتون نبوده که، از یکی دیگه به خودتون نسبت دادید. شما وقتی آریه میگیرید همینه، یا قابلیتتون دیگتون رو به ما آریه بدید، مال خودتون نیست ولی میگیرید. فرمد ادعا و اقبلت دنیا و علا وحدین، دنیا که اقبال کند به کسی، اهالت و محاسن غیره خوبی های دیگری را به او آریه میدهد. خب آریه دادن پس نمیگیرند، هر جنس آریه ای را پس میگیرند. اذا اجملت انها سلبت و محاسن نفسه، بترس که یک روز این دنیا بر میگردد خوبی های خودت هم ازت میگیرد، اونهایی که شیطانی عمل میکنند کارهای دیگران را به خودشون نسبت میدن، بگذاریم که با ملکو چقدر فاصله دارند، شیطانی هستند، ولی بدانند روزی خواهد رسید که کارهای خودشون هم ازشون سلب کنند. این درودها روزی مرگ هم خواهد داشت. لا ینتهلون، از ویژگی های ملائک این است که به خود نسبت نمیدن آنچه ظاهر شده در خلق از سن خلق خدا. خدا توسط همین ملائک خیلی کارا رو انجام داده، ولی میگن ما واسطه بودیم، ما کاری نیستیم اصلا. ولا یدعون انهم یخلقون شیئا، ما ادعا نمی کنن که این ما خلق کردیم با خدا، ولی اینا واسطه بودن، ولی میگه ما چیکاری مثلا مما انفرده به از اون چیزهایی که منحصرا خدا انجام داده است، این واسطه است، مثل دست میمونه، دستکاری نیست. لذا ما الحمدلله باید بگیم تعریف از خدا بخونیم، بقیه کاری نیستند. بر فرض کار خوبی هم بکنن، این توفیق و این نعمت و این اراده و همه رو خدا بهشون داده است. تشکر هم اگر میکنیم، چون خود خداوند فرموده من لا یشکر الناس لا یشکر الله، این رو به زبان حضرت رسولش فرموده است. حضرت رسول از خودش چیزی نمیگوید. بله عبادون مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. یک آیه قرآن میآورد، جریان آیه این است، شأن نزولش این است. هدیه گفتن خدا بچه دارد، بچه خوشگل و خوبی هم دارد، همین ملائکی هم بچه خدا هستن. قالو اتخذ الرحمن ولدا، گفتن خدا بچه دارد. خب میخوای خدا رو کوچک کنید، میخوای ملک رو بزرگ بکنید؟ سبحانه، و اصلا بچه به خاطر است که طرف از بین نرد، نسلش باقی بماند، مگه خدا از بین میرود که بچه داشته باشد؟ خدا منزه، از این حرفا نزنید. این ملائک چی بچه هست؟ نه، عباد و مکرمون. این ملائک عبدند، این قدرتشون به خاطر عبد بودنشان است. مکرمون مورد کرامت هست. لا یسبقون خوب القول، خیلی چیزا رو میفهمند، خیلی فهمیدن ملائک، خیلی فهمیدند. در نهج البلاغه است هم اعلم خلقک بک، عالم ترین خلق در بحث خداشناسی هستند، چون با ملکوت در ارتباطن خبرها رو هم دارن، ولی هیچ نمیگن. لا یسبقونه بالقول، حرف نمیزنن زودتر، و هم به امرهی عملون، و به دستور خدا عمل میکنند. خب این بحث ملکوت هنوز ادامه دارد. خب ای سوال کننده، که تو میخواهی صفاتی برای خدا بیاری، خب همین صفاتی که هست ببینم میفهمی؟ خالق نمیخواد بفهمی، شما بگو ببینم همین مخلوق میفهمی؟ همین مخلوق که ملک باشد، البته بگونه ای که باز عشق اضافه میشود، ما میتونیم ملکوتی زندگی کنیم، کار دیگران رو به خودمون نسبت ندهیم، حتی کار خود رو از خود ندانیم، کاری نیستیم، خداوند توفیقش رو داده است. و همینطور این بحث ها رو میاره. پس ببینید دو جنبه سخن گفت حضرت، هم عشق اضافه میکند، هم شناخت اضافه میکند، همین که نمیتوانید خود شما تشخیص بدید واقعا صفات الهی رو اونجور که از شما بخواد بفهمید. خب بس هنوز در جلساتی متعدد ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. نام سلام محمد و آل محمد.